ساعت 8:30 دقیقه صبح روز شنبه بعد از حوادثی که در شهر اهواز اتفاق افتاد و تعدادی مصدوم و مجروح به جا گذاشته با یکی از مسئولین بیمارستان رازی شهر اهواز گفتگو میکنیم.
از ساعت 6:30 ما بردن اینا رو، حدود 14 نفر زخمی، 5 تا جسد که تو سردخونه است هنوز شناسایی نشده، به اضافه یک بچه و یک سر و یک دست و یک پا، هنوز شناسایی نشده.
مردم اهواز و شهرهای مرزی برخی اقدامات دفاعی را به طور خودجوش آغاز کردند، اما نیاز به اسلحه دارند، نیازی که معلوم نیست چرا تأمین نمی شود.
یکی از برادرایی که در شهر بودن میخواستن که بهشون سلاح بدن.
بله بله، در مورد سلاح اولا اینو بگم، به طور کلی ما علاوه تجهیزات در مضیقه هستیم، فقط به نیروی خود مردم، یعنی امکانات خود مردم، کوکتل مولوتوف، شراهی، سنگرمندی که خودشون میکنن، ولی ما در حد امکاناتمون تا جایی که به اون اسلحه بدن ما پخش می‌کنیم بین مردم.
با توجه به نیاز مردم شهرهای مرزی به اسلحه برای دفاع از خانه و کاشانه خود و بی‌اعتنایی برخی مراکز مسئول به این مسئله، امام امروز به مراکز نظامی مسئول هشدار می‌دهد به مردم اسلحه بدهند، وگرنه تحت پیگرد قرار می‌گیرند.
هیئت میانجی سازمان کنفرانس اسلامی که در آن ضیاءالحق رئیس جمهور پاکستان، رئیس جمهور بنگلادش، یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین و حبیب شتی دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی حضور دارند، امروز 7 مهر ماه با سفر به تهران و دیدار با مقامات ایرانی به رایزنی درباره چگونگی پایان جنگ می‌پردازد.
وقد استمعنا الى رأي سماحة الامام و الى رأي مجلس الاعلى للدفاع وسجلنا كل ما استمعناه وسنواصل الآن سفرنا إلى بغداد لنستمع منهم كذلك رأيهم، وبعد ذلك سنوجه من جديد وفد إلى طهران لتقديم مقترحات ولإجراء محادثات جديدة.
هاشمی رفسنجانی بعدها در خاطرات خود نوشت: عرفات در این سفر گفت در اتاق جنگ عراق نقشه های دیده است که در آنها مسجد سلیمان و بهبهان به عنوان هدف اشغال مشخص شدند.
ما هیئت رو میپذیریم برای اینکه در دنیا بگیم ما جنگ افروز نیستیم و نمیخوایم جنگ باشه. نقاط نظرمون روشن کردیم که ما مورد تهاجم قرار گرفتیم، داریم دفاع میکنیم. مطلبی هم که مطرح کردیم چیزی نبود که اونا بتونن ایراد بگیرن بر ما. ما گفتیم ما متجاوز نیستیم و اونا متجاوزن. حق ما اینه که دادگاهی تشکیل بشه و به تجاوز رسیدگی بکنیم. قرار داده الجزائر رو هم ما گفتیم ما فسخ نکردیم، به قوت خودش باقیه از نظر ما، و مذاکره هم نداریم با متجاوز، حرف نداریم بزنیم. تا یک سرباز در خاک ما باشه ما حقمون دفاع و دفاع میکنیم.
هیئت میانجی به بغداد میرود. مقامات عراقی ضمن پافشاری بر دلایل حمله به ایران بر این باورند که به علت اوضاع در هم ریخته ایران جنگ حد اکثر 6 ماه طول میکشد.
ضیاء الحق رئیس پاکستانی فی حین ضیاء الحق اللي كان هو اول شخص يكلف من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي
للوساطة في
بذل مساعي حميدة الوساطة لحل النزاع في بداياته. فعزتي يقول لي والله يا أستاذ حامد، يعني حتى لو تستمر الحرب 6 أشهر احنا المعلومات اللي كانت المضللة اللي كانت تصل انه الجيش منهار والقوة الجوية منهارة.
حمله ارتش عراق در چند محور عمده متمرکز است. عراقی ها در محور دزفول به سرعت پیشروی می کنند و در عرض 4 روز با حدود 80 کیلومتر پیشروی به پشت رودخانه کرخه می رسند. نیروهای تیپ 37 شیراز ارتش در این محور مقاومت تحسین برانگیزی نشان می دهند، اما دشمن کاملا قوی و مجهز است.
چمران یکی از نمایندگان امام در شورای عالی دفاع که به علت سالها حضور در لبنان تجربیات نظامی خوبی دارد، با تشکیل ستاد جنگ‌های نامنظم و جذب برخی نیروهای مردمی در این منطقه فعال است.
آیت الله خامنه ای دیگر نماینده امام در شورای عالی دفاع هم شخصا به میدان دفاع شتافته و در محورهای جنوب
فعال است.
سوسنگرد در نبرد گاه تن به تن مدافعان ایرانی و مهاجمان عراقی حداقل دو بار دست به دست می شود و دشمن سرانجام در پشت دیوارهای غربی شهر زمینگیر می شود.
جمع‌بندی تحولات هفته اول جنگ نشان می دهد اگرچه ارتش عراق با تجهیزات کامل به ایران حمله کرده و در برخی محورها پیشروی خوبی داشته است، اما در مقابل امواج مقاومت مردمی در پشت دروازه های شهرهایی همچون آبادان، خرمشهر، اهواز و سوسنگرد زمینگیر شده و نمیتواند به اهداف استراتژی عملیات برق‌آسا و سری و به ویژه جداسازی خوزستان دست یابد.
به هیچ عنوان برادران که میدونن در مبارزه میتونن مؤثر باشن در هیچ مرحله از زمان نباید شهر را ترک کنن، بمونن، باقی بمونن. وجودشون در این شهر خود ترس و رعب وسیع رو در دل دشمن ایجاد میکنه و هیچ جای نگرانی هم نیست. تا زمانی که نیروی مسلح در این شهر هست، اونها نخواهند توانست وارد این شهر بشن و با توجه به تیراندازی که از دور میکنن با استفاده از سلاح‌های دورزن، ما میتونیم با قرار گرفتن در سنگرهای محافظتی کاملا در امان باشیم.
اهواز در معرض سقوط قرار دارد. یگانهای عراقی با یک خیز بلند خود را به دروازه حمیدیه رساندند. با سقوط این شهر، صدام به جداسازی خوزستان و تحقق اهدافش کاملا نزدیک میشود.
خبرهای محرمانه نشان میدهد امام خمینی از این وضع به شدت ناراحت است. امام پس از اطلاع از احتمال سقوط اهواز گفته است مگر جوانان اهوازی مردند که عراقی ها اهواز را بگیرند.
این جمله امام و ناراحتی ایشان از احتمال سقوط اهواز مدافعان این شهر را برآشفته می کند. بامداد امروز 9 مهر 59 28 نفر از نیروهای بسیجی و پاسدار به فرماندهی غیر اصلی با شبیخونی سنگین به نیروهای عراقی در جاده حمیدیه اهواز آنها را مجبور به عقب نشینی می کنند. تعدادی از تانک های دشمن در مزارع حمیدیه به گل می نشینند.
با توجه به نوع سلاحی که ما داریم و اون عامل درونی، فاکتور درونی که شما می‌دونیم شهادت، برادران غالبا با ضربه های شبیخونی و حملات چریکی تونستن تا به حال ضربات مهلکی رو به ارتش مزدور عراق وارد بکنن، به طوری که اینها رو وادار بکنن که شبها حداقل دیوانوار اطراف خودشون تیراندازی بکنن و تا صبح خواب رو برشون حرام بکنن.
حملات هوایی و موشکی عراق به شهرهای مختلف ظرف دیروز و امروز خیلی شدید شده، به خصوص حمله به دزفول و اندیمش.
مناطقی را که مشاهده میکنید خانه های مردم مستضعف اندیمش هستش که در ساعت 11:34 پیش از ظهر امروز هدف موشک های جهنمی صدامیان قرار گرفت. مردم و اکیپ های امداد با هر وسیله ممکن در حال یاری رساندن به مصدومین و خارج ساختن اجساد شهدا از زیر آوار می باشند.
دسفول یه ستاد هماهنگی تشکیل داد که تمام مساجد دسفول در مناطق مختلف نیروهای مردمی را بسیج کرد و به آموزش‌های مختلف نظامی و کمک رسانی به کار گرفت.
می‌خواهیم سنگر بکنیم و سنگرهای بتونی بکنیم که هیچ موشکی از حزب بعثی و جلاد عراق نتونسته باشه اونو خراب کنه.
صدام در هفته اول جنگ اعلام می‌کند جنگ من با ایرانیان به نمایندگی از همه اعراب است و عراق برای حفظ عربیت خلیج فارس و جلوگیری از جاه‌طلبی ایران در جهان عرب مبارزه می‌کند. امام و ساکنان عرب زبان خوزستان به این ادعا پاسخ می‌دهند.
این صدام که حالا اینقدر ادعا میکرد که من یک عربی هستم که فقط عربیت را میفهمم و آمریکا و فرانسه و دیگران را اصلا کاری ندارم و قبول ندارم، حالا معلوم شد که قضیه چی است. حالا معلوم شد که این مرد هم امریکایی بوده است، هم اسرائیلی بوده است و هم در قیاب اونها با شوروی بحث و بند داشته است و هم با فرانسه. اونی که در ذهنش نبوده عرب بوده.
این خانم مره، اون برادرم مره، این همه جور صدم اونها رو کشته. اینا که شهید شدن غیر از افسران. اینا برادرم و خواهرم، سرای دایم و عمو، این مادرم، این جنه مغبکی. صدنام انشاءالله کشته بشه از کس بخوره ما دعامی کنیم هر روز.
ساکنان استانهای مرزی غرب و جنوب در اولین گامهای اشغالگران آسیبهای فراوان میبینند.
گروههای سیاسی چپ و منحرف این روزها در اوج حملات ارتش عراق شعار انحلال ارتش سر دادند. این شعار ممکن است در تضعیف روحیه مدافعان ارتشی تأثیر بگذارد. امام با این شعار انحرافی به شدت مقابله میکند. سپاه نیز در پیروی از امام به مقابله با این شعار خطرناک برمیخیزد.
اولا در این جنگ دقیقاً مشخص شد که شعارهایی که از ابتدای انقلاب در رابطه با انحلال ارتش میدادند چه منظورهای استعماری در پشت سر داشته. ثانیاً یکی از بزرگترین دستاوردهای این جنگ وحدت بین پاسداران، ارتشیان و مردم بوده که در یک سنگر که ما میرفتیم و میدیدیم میدیدیم که برادر پاسدار، ارتشی و مردمی در یک سنگر بر علیه مزدوران صدام می جنگیدن.
به موازات تلاش گروه های منحرف برای انحلال ارتش، در داخل ارتش نیز اقدامات مشکوکی برای تضعیف نیروهای مؤمن در حال انجام است. شیرودی، خلبان هوانی روز که شجاعتش در حمله به نیروهای عراقی این روزها زبان زد خاص و عام شده، موضوع را با هاشمی رفسنجانی در میان می گذارد.
ما تا به حال هیچ یک از آقایان متخصص ها در جنگ شرکت نکردن. من متخصص نبودم جز اینکه فقط بکنم این مقدار تعهد داشتم و یک ذره ایمان. ما از شما میخواییم که لطفی بفرمایید و خدمت امام این مسئله را بگید که در ارتش الان دستی وجود اومده که بچه های مومن را از بین میبره.
اون افسری که نزد من میآید و گریه میکند، اشک میریزه و التماس میکنه که مرا برای عملیات شبانه ببرید تا شاید من هم شهید بشوم، مال همین ارتشه. اون سرهنگ فداکاری، سرهنگ وطن پور شهید که پریروز در سانحه هوایی در هنگام مبارزه با دشمن هلیکوپترش سقوط کرد و شهید شد، یک فردی از همین ارتش است که فداکاران خودش می رود. خلبانها در اونجا بسیارند که آماده اند بروند. این افسر ورزیده کار کشته که خود فرمانده یگان هوانی روز در اهواز داوطلبانه خودش میره، میخواد برود و میرود و میخواهد شهید بشود و شهید هم میشود.
رئیس جمهور بنی صدر بر اساس یک تز قدیمی منسوب به هخامنشیان معتقد است در مقابله با هجوم ارتش عراق باید زمین بدهیم و زمان بگیریم و سپس آنها را محاصره کرده و از پای در آوریم. به گفته فرماندهان سپاه این حرف عملا جبهه مقاومت را از آمادگی های لازم به دور می کند.
نمی گذاشت جنگ شکل بگیره، نمی گذاشت بجنگیم و تمامی مباحثش به خاطر دارم من در یک جلسه فقط این شعارش بود که ما زمین میدیم و زمان میگیریم. یعنی این تز گذشته نظامی جنگ‌های جهانی که ما زمین رو میدیم به دست دشمن، خرمشهر میدیم منتظر زمان میشیم، هر زمان فرصت بده که نیروهام رو سازما داریم حمله میکنیم، پس میگیم دیگه کاری نداریم اون با خرمشهر دشمن چه کرده و چه آبروی از اینا رفته اینها رو کار نداریم.
مدافعان کم تعداد خرمشهر که از کمبود سلاح رنج میبرند امروز دهم مهر 59 در دفع حمله ارتش عراق روز بسیار دشواری را پشت سر می‌گذارند. جمعی از بسیجیان و سپاهیان پاسدار با تعدادی از نظامیان و تکاوران داوطلب ارتش و نیروهای فداییان اسلام در جنگی تن به تن و گاه تن با تانک نیروهای بعثی را در میدان راه آهن غافلگیر و وادار به عقب نشینی می‌کنند.
آبادان هم وضع آشفته ای دارد. عراقی ها به تدریج در حال محاصره شهر هستند. مردم با حفر سنگر در مقابل خانه ها خود را برای نبرد خانه به خانه آماده می کنند.
اینجا آبادان، رادیو نفت ملی، صدای جمهوری اسلامی ایران. برادر و خواهر مسلمان آبادانی، شهر شما در خطر سقوط جدی قرار گرفته و تانک های دشمن در 500 متری پل های ایستگاه 7 و 12 می باشند. با تمام قوا آماده باشید و به تمام وسایل دفاعی مانند تفنگ، کوکتل مولوتوف و نارنجک آماده، یک دفاع انقلابی و شرافتمندانه از شهر آبادان باشید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آبادان.
اولین حمله ارتش در مقابل ارتش عراق امروز 23 مهر ماه انجام می شود. بنی صدر شب گذشته تعداد زیادی از مسئولان کشور و فرماندهان نظامی را در پایگاه چهارم شکاری دزفول جمع و اعلام کرد فردا تا بستان و شاید هم تا الاماره عراق پیش خواهیم رفت.
این حمله که در آن هیچ نیروی پیاده‌ای شرکت ندارد با تکیه بر تانک و توپخانه آغاز می شود، اما تا قبل از ظهر شکست می خورد. رئیس جمهور عصبانی و خشمگین به نظر می رسد.
بنی صدر چندی بعد حمله دیگری را برای شکست عصر آبادان سازمان می دهد. تفکرات نظامی سیاسی خاص رئیس جمهور باعث شده او سپاه را در این حملات به بازی نگیرد.
بنی صدر امیدوار است در این حمله پس از شکست حصر آبادان و آزادسازی خرمشهر به سوی بصره حرکت کنند. این حمله نیز نتیجه‌ای در بر ندارد.
دومین حمله بنی صدر هم به نتیجه نمی‌رسد و آبادان همچنان در محاصره است.
کمبود نیرو در جبهه ها کاملا به چشم می‌خورد.
ارتش امروز و فردا قرار هست در این باره اطلاعیه بده.
اوضاع جبهه ها تقویت نیروهای نظامی را ضروری می‌سازد. ارتش سربازانی که خدمت آنها در سال 56 پایان یافته به خدمت مجدد فرا می‌خواند.
اوکی، بله، خودتون رو معرفی کنین.
بله، من حسین سلیمانیان
منقضی خدمت 56
هم و افتخار می‌کنم که برم به جبهه و تا آخرین قطره خونم بجنگم و دم صدام حسین رو قیچی کنم و برگردم.